بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول، جلد دوم شرح توحید صدوق، صفحه 217، سطر دوم. اولها ما دل علیه به قوله اما علمه الى قوله کان مخلوقا و حاصل حاضر رب ابطال کونه جسما او صورتا. راوی در این حدیث هفتم از امام سوال کرد که قول هشام که میگوید خدا جسم است چطوری رد میشه. امام به سه دلیل قول او را رد میکند: هم جسم بودن خدا را که به هشام ابن حکم نسبت داده میشه، هم صورت بودن خدا را که به هشام ابن سالم نسبت داده میشه. هر دو را ایشون امام رد میکنند، به سه دلیل هم رد میکنند. ما دلیل اول رو سلام میکنم. دلیل اول رو مطرح کردیم از روایت، حالا میخوایم تفصیل بدیم، توضیح بدیم. دلیل اول یک قیاس مرکب بود، قیاس استثنایی که تالیش قیاس استثنایی بود که تالیش مقدم میشد برای قیاس بعدی، و تالی قیاس بعدی هم مقدم شد برای قیاس سوم. بعد ما در قیاس سوم تالی رو باطل کردیم، مقدمش باطل شد، مقدمش همون تالی قیاس دوم بود، پس تالی قیاس دوم باطل شد و با بطلان تالی قیاس دوم مقدم قیاس دوم باطل شد. مقدمش تالی قیاس اول بود، با باطل شدن تالی قیاس اول مقدم قیاس اول باطل شد و نتیجه گرفته شد. مطلب این چنین بود که اگر خداوند جسم باشد یا صورت، این مقدم محدود و متناهی خواهد بود، این تالی. و اگر محدود و متناهی باشد، ببینید همون تالی قیاس قبل میاد مقدم قیاس بعد قرار میگیره. و اگر محدود و متناهی باشد، قابلیت زیاده و نقصان خواهد داشت. قابلیت زیاده و نقصان داشته باشه میشه تالی قیاس دوم، این رو مقدم قیاس سوم قرار میگیم. و اگر قابلیت زیاده و نقصان داشته باشد مخلوق است، مخلوق است میشه تالی قیاس سوم. بعد تالی قیاس سوم باطل میکنیم، میگیم لکن خدا مخلوق نیست، نتیجه میگیریم پس قابل زیاده و نقصان نیست. سلام علیکم. وقتی قابلیت زیاده و نقصان باطل شد، تالی قیاس دوم باطل شده، نتیجه میگیریم که مقدم قیاس دوم هم که میگفت خداوند محدود و متناهی است باطل است. این مقدم قیاس دوم تالی قیاس اول بود، این که باطل شد، اون مقدم قیاس اول که خداوند جسم یا صورت باشد اون هم باطل شد. نتیجه گرفتیم که خداوند جسم یا صورت نیست. این استدلالی است که امام میکنه که استدلال منطقیه، قیاس مرکب منتها استثنایی، که تالی هر قیاس قبلی مقدم میشه برای قیاس بعدی. بعد به آخر که میرسیم آخرین تالی رو باطل میکنیم، به ردیف میایم جلو تا اولین مقدم هم باطل بشه. تالی سوم که مخلوق بودن خداست باطل است، احتیاج به تبیین نداره، میدونیم که اصلا خدا مخلوق نیست. هر کی که قائل است به خدا، خدا رو غیر مخلوق میدونه. هشام هم که میخواد خدا رو جسم بدونه یا خدا رو صورت بدونه، اونم خدا رو غیر مخلوق میدونه، پس با توافق خود خصم تالیه دوم، تالیه سوم باطله. تالیه سوم که باطل شد دیگه به ردیف باطل میکنه میره جلو تا آخر، هیچ مشکلی نداریم. پس بطلان تالیه ها همشون میشوند بدیهی، چون آخرین تالی که باطله به بداهت باطله یا به استدلال باطله، به هر صورت بطلان تالی برامون روشنه، حالا یا با بداهت یا با تبیین. وقتی تالی آخر باطل شد همه رو باطل میکنه تا اون مقدمه اول. مهم اثبات ملازم است و الا بقیهش روشنه، یعنی بطلان تالی در همه شون روشنه، چون آخرین تالی که باطل میشه هی تالی ها رو یک یکی باطل میکنه. مهم اثبات ملازم است که در این یک صفحه مرحوم قاضی سعید مشغول اثبات ملازمه میشه. سه تا قیاس داشتیم، سه تا ملازمه هست، هر سه ملازمه باید اثبات بشه، اما در واقع شش تا ملازمه است. به ظاهر سه تا ملازمه است، در واقع شش تاست، چون در مقدم اول ما هم جسم بودن خدا رو به عنوان یه مدعا آوردیم میخوام رد کنیم، هم صورت بودن خدا رو به عنوان یه مدعا آوردیم میخوام رد کنیم. دو تا مدعا داشتیم، وقتی سه تا ملازمه است با اون دو تا مدعا در واقع میشه شش تا ملازمه. سه تا ملازمه مال جسم، سه تا ملازمه مال صورته، و ما باید همه رو باطل کنیم، همه رو باید اثبات کنیم، همه ملازمه ها رو باید اثبات کنیم. باطل کنیم اشتباه گفتم، یعنی یک بار با این که با فرض این که مدعامون این است که خدا جسم است وارد میشیم ملازمه ها رو اثبات میکنیم، یک بار با فرض این که خدا صورت است وارد میشیم ملازمه ها رو باطل میکنیم، ملازمه ها رو اثبات میکنیم، اشتباه میگم باطل میکنیم، اثبات میکنیم. ایشون در ملازمه سوم، یعنی در قیاس سوم، صورت و جسم رو با هم مطرح میکنه و ملازمه رو یک بار اثبات میکنه. در قیاس دوم هم همینطور، ولی در قیاس اول ملازمه رو جدا جدا اثبات میکنه. برای جسم یک بار ملازمه اثبات میکنه، برای صورت یک بار دیگه اثبات میکنه. پس توجه داشته باشید در قیاس سوم و دوم ملازمه یک بار اثبات میشه، هم به لحاظ جسم هم به لحاظ صورت، تفکیک نمیشه. اما در قیاس اول ملازمه دو بار اثبات میشه، یک بار به لحاظ جسم، یک بار به لحاظ صورت. در عبارت امام هم تناهی آمده هم محدودیت. ایشون در وقت اثبات ملازمه باز باید دو بار اثبات کنه، برای جسم دو بار اثبات کنه، یکی محدودیت رو یکی تناهی رو، برای صورت هم دو بار اثبات کنه، یکی محدودیت یکی تناهی. در واقع میشه گفت 12 تا اثبات ملازمه ما اینجا داریم. در قیاس دو و سه اثبات ملازمه تکرار نمیشه، نه به لحاظ جسم و صورت و نه به لحاظ محدودیت و تناهی، تکرارش نمی کنیم. اما در قیاس اول به لحاظ جسم و صورت تکرار می کنیم اثبات ملازمه رو، به لحاظ تناهی و محدودیت فقط در جسم تکرار می کنیم، در صورت تکرار نمی کنیم. یعنی در صورت به یک اثبات ثابت میکنیم هم تناهی رو هم محدودیت رو، اما در جسم جدا میکنیم. اینو توجه داشته باشید، این که من عرض کردم مهم بود که باید در جسم دوتا ملازمه اثبات بشه، در برهان در قیاس اول دوتا ملازمه اثبات میشد، یکی ملازمه به لحاظ محدودیت، یکی ملازمه به لحاظ تناهی. در صورت هر دو با هم ادغام میشدن یک ملازمه اثبات میشد، ولی صورت و جسم رو با هم جدا کردیم، اثبات ملازمه رو به لحاظ صورت و جسم متعدد کردیم، اما به لحاظ تناهی و محدودیت فقط در جسم این اثبات رو متعدد کردیم، در صورت متعدد نکردیم. پس روش بحث ما اینه، اثبات ملازمی میکنیم برای جسم به لحاظ محدودیتش، دوم اثبات ملازمی میکنیم برای جسم به لحاظ تناهیش، سوم اثبات ملازمه میکنیم برای صورت هم به لحاظ محدودیت هم به لحاظ تناهی، چهارم و پنجم اثبات ملازمه قیاس دوم و سومه که دیگه اونجا نه به لحاظ صورت و جسم فرقی میذاریم نه به لحاظ محدودیت و تناهی فرق میذاریم. قبل از اینکه من وارد اثبات ملازمه بشم باید ببینم بین حد و تناهی، یعنی بین محدودیت و تنهایی فرق هست یا نیست. از ظاهر کلام امام برمیاد که فرق هست. مرحوم قاضی سعیدم که وقتی وارد اثبات ملازمه میشه تفاوت درست میکنه، پس معلوم میشه فرق رو هر دو قبول دارن، ما باید فرق رو بیان کنیم. گاهی اطلاق میکنیم محدودیت رو و اراده میکنیم همون تنهایی رو، میگیم محدود است یعنی متناهی است، نامحدود است یعنی نامتناهی. اینجا محدودیت با تنهایی ترادف داره، این رو امام اراده نکردند و الا تکرار نمی کردند و قاضی سعیدم در اثبات ملازمه ملازمه ها رو جدا نمی کرد. چون امام تکرار کردن و قاضی سعیدم جدا کرده ملازمه ها رو، کشف می کنیم که محدودیتی که با تناهی مرادف باشد یا نامحدودیتی که با نامتناهی مرادف باشد اراده نشده، بلکه محدودیتی اراده شده که غیر از تناهی، یا نامحدودی اراده شده که غیر از نامتناهیه. خب این چطوری تفسیر میشه؟ من با مثال توضیح میدم. جسمی رو شما تجزیه میکنید به اجزایی، این جسم محدودیت پیدا میکنه اما ممکنه نامتناهی باشه. مثلا جسمی رو داشته باشید که ابتدا نداره انتها نداره، ولی براش اجزا درست کنید، حالا یا اجزای فرضی یا اجزا باقی، این اجزا محدودیت میارن ولی جسم نامتناهیه. چطور جز محدودیت میاره؟ بالاخره محدودیت اینو تعیونه و این تعیون الان تو این جسم هست. مثلا فرض کنید که جسمی مرکب باشد از ماده و صورت، این محدودیته، ولو از نظر اندازه نامتناهی باشه، همین ترکبش من المادت و صورت او رو از صرافت در میاره، محدودش میکنه، متعینش میکنه، گفته میشه این ماده این صورت. همین که میگیم این ماده این صورت، محدودش کردیم، معینش کردیم، ولو جسم نامتناهیست. پس میتونه محدودیت با تناهی فرق داشته باشه، یه جا محدودیت باشه تناهی نباشه، شیء نامتناهی جسم نامتناهی مرکب باشه، دارای اجزا باشه، جز جز داشته باشه، میشه محدود باشه اما متناهی نباشه. وقتی محدودیت حاصل است و تناهی حاصل نیست، یعنی یکی هست یکی نیست، معلوم میشه این دوتا با هم یکی نیستن. اگه یکی بودن یا بعد هر دو میبودن یا بعد هر دو نفی میشدن. ما یکی رو اثبات میکنیم یکی دیگر نفی میکنیم، محدودیت رو اثبات میکنیم تناهی رو نفی میکنیم، میگیم محدود نامتناهی است. و از اینجا معلوم، از اینجا معلوم میشه که، از اینجا معلوم میشه که این دوتا یکی نیستن. حالا میپرسید برعکسش هم هست یا نیست، متناهی باشه و نامحدود، متناهی باشه و نامحدود. محدود رو به معنی متعین گرفتیم، متناهی غیر متعین تصور میشه ولی نداریم، متناهی غیر متعین که متناهی باشه، جسم متناهی باشه اما نامتعین باشه، هیچ نوع ترکیبی درش نباشه، چون جسم لااقل مرکب است از ماده و صورت یا مرکب است از اجزای صغار لایتجزا، ترکیب توش هست، ترکیب که بیاد جز جز درست میشه، حالا چه جز معنوی مثل ماده و صورت یا جنس و فسخ، یا جزء ظاهری مثل تیکه تیکه های جسم که جسم رو تیکه تیکه کنید، حالا یا تیکه تیکه های فرضی یا تیکه تیکه های واقعی، میشه اجزای ظاهری. وقتی چه جزء جسمی نداریم که جزء نداشته باشه، لااقل جزء مقداری فرضی رو خواهد داشت و گفتیم مرکب از ماده و صورت خواهد بود. حالا یه جزء معنوی هم داره، جزء ظاهری ولو فرضی داره، پس نمیتونه متناهی باشد و نامحدود. اما تصورش چرا میشه؟ حالا خداوند یه جسم بسیطی بیافرینه که ماده و صورت نداشته باشه ولی متناهی باشه، محدودیت نداره ولی تناهی داره. در خارج نداریم جسمی که متناهی باشد و محدود نباشد، اما فرض شدنی هست، قابل فرض هست و لازم هم نیست داشته باشیم. یا از یک طرف انفکاک درست بشه، کافیست که محدودیت رو با تناهی دوتا کنه. وقتی محدودیت هست و تناهی نیست، همین بر ما کافیه. البته در خارج باز جسم نامتناهی بنابر برهان عدم تناهی نداریم، جسم نامتناهی نداریم، ولی حالا فرض کنید جسم نامتناهی داشتیم، محدودیت داره اما تناهی نداره. این انفکاک محدودیت با تناهی است. این انفکاک نشون میده که این دوتا دوتا هستن، یکی نیستند، و همین برای ما کافیه. پس تونستیم محدودیتی رو که با متناهی مرادفه پیدا کنیم و تونستیم محدودیتی رو که با متناهی تفاوت داره پیدا کنیم. هر دوش هست. حالا در اینجا ما اراده میکنیم از محدودیت همین معنایی رو که عرض کردیم که با تناهی فرق داره. لذا در استدلال میبینید مرحوم قاضی سعید میگه این محدود است چون جز دارد و جز دارد، محدود است چون ماده و صورت دارد. ببینید محدودیت رو داری اینطوری معنا میکنه، به همین معنی که عرض کردم. با این بیانی که من عرض کردم هم روشن شد فرق بین محدودیت و تناهی، هم ضمناً بعضی از تحلیلایی که مرحوم قاضی سعید برای نفی، برای اثبات محدودیت جسم میاره، اونها معلوم شدند. اثبات ملازمه رو بعداً شروع میکنیم، از همونجا که خودشون شروع میکنه. خلاصه استدلال رو که من از خارج عرض کردم، ایشون در ظرف دو سه خط میگه، من اون الان بخونم بعد وارد اثبات ملازم میشه. صفحه 217 هستیم، سطر دوم. اولها یعنی اولین اون سه دلیل، ما دل علیه، دلیلیست که امام راهنمایی کرده بر اون دلیل به قولش که فرموده اما علم تا قولش کان مخلوقا، یعنی همین قطعه ای که ما ذکر کردیم، چون عرض کردیم روایت روشون سه قطعه میکنه. در قطعه اول دلیل اول میاد، در قطعه دوم دلیل دوم، در قطعه سوم دلیل سوم. این قطعه اولی که خوندیم از اما علم شروع شد با کان مخلوقا تموم شد. مرحوم قاصد میفرماد که این دلیل اول، دلیل اول از اما علم شروع میشه تا کان مخلوقا. و حاصل حاضر رد، یعنی نتیجه که از این رد میگیریم، ابطال کونهی تعالی جسمان و صورتان، هم جسم بودنش رو باطل میکنیم هم صورت بودنش. این نتیجه است که از این رد میگیریم. و تقریر این رد اینه، انه اذا کان جسما و صورتا، این مقدم، کان محدودا متناهیا، این تالی. بعد تالی رو مقدم قیاس بعدی قرار میدیم. و اذا کان محدودا متناهیا، متناهی نوشته فکر میکنم درست نباشه، و اذا کان محدودا متناهیا کان محتمل لزیاد و نقصان، محتمل زیاد و نقصان هست. حالا این ملازماش باید اثبات بشه. و کل ما یحتمل ذلک، باز تالی میاد مقدم قیاس بعدی قرار میگیره. و کل ما یحتمل ذلک، یعنی زیاد و نقصان را، یکون مخلوقا، یکون مخلوقا آخرین تالیه. این تالی رو باطل میکنیم، میریم عقب تا میرسیم به کان جسمن و صورتن. کان جسمن و صورتن که مقدم قیاس اول بود، اونم باطل میشه. البته من میگم مقدم قیاس اول، تالی قیاس اول، در واقع قیاس ما تموم نکردیم، اون شرطی اوله شرطی اول، بعد شرطی دوم، بعد شرطی سوم. تو شرطی سوم قیاس تموم میکنیم. حالا اگه من میگم قیاس اول و دوم سوم اشکال نداره، چون منظور روشنه. اما استلزام الجسم و صورت، عبارت توجه کنید، اما استلزام الجسم و صورت لیل حد و تناهی، این ملازمه اولین قضیه است که باید اثبات بشه که جسم و صورت مستلزم حد و تناهی هست. از کدام ایشون جسم و صورت رو از هم جدا میکنه. در وقتی که خدا رو جسم بدونیم یک بار اثبات ملازمه میکنه، در وقتی خدا رو صورت بدونیم بار دیگه اثبات ملازمه میکنه. لذا من اینجا تقدیر میگیرم، قبل از فلعنه تقدیر میگیرم، عمل جسم فلعنه الجسم و ینتهی به بسیطه. دو تا پاراگراف بیان پایین تر و اما صورت، یعنی خط 15 هم. خط 15 هم همین صفحه به اما صورت. اونجا یه عمل جسمی تقدیر میگیریم، اینجا اما صورت میگیم، یه اما صورت میشه بر اون عمل جسم تقدیر گرفته شده. استلزام الجسم اما استلزام الجسم و صورت للحد و تناهی، اینجا مکس میکنیم میگیم عمل جسم فلعن الجسم و ینتهی به بسیطه، بعد میام اونجا میگیم اما صورت فلعن تمیز و از الاجزا. بعد در پاراگراف سوم یا چهارم میگیم اما استلزام الحد و تناهی لزیاده، در پاراگراف بعدش میگیم اما استلزام و زیاده و نقصان للمخلوقیت. این دوتا اماها عطا بر اما استلزام الجسم و صورت للحد و تناهی. اون اما صورت عطف بر این اماها نیست، عطف بر اون امای تقدیر گرفته شده است، عطف بر اماییست که قبل از فلعن الجسم تقدیر میگیریم. با این توضیح که دادم عبارتها رو به هم وصل کردم و این باید در ذهن باشه که خلطی نشه، بدونیم در هر جا وارد میشه شما میخواد چیکار کنه. دو تا اما رو عطف گرفتم بر اما استلزام الجسم، یک اما رو که اما صورت باشه عطف گرفتم بر اما الجسم مقدر. خب حالا تلازم رو ملاحظه کنید. الان میخوام ثابت کنیم که اگر خدا جسم باشد دارای حد است، به صورت کار نداریم، به تناهی هم کار نداریم. اگر خدا جسم باشد دارای حد است، من اینو یادم رفت بگم، حد رو ما متفاوت دیدیم با تناهی، همونجا که مرادف دیدیم. اما اونجا که متفاوتش میکنیم اما میتونیم قرارش بدیم، یعنی حد شامل تناهی بشه. اگر شیئی به جایی ختم شد بازم محدوده، بازم معینه، هم متناهیه هم محدوده. اما اگر نامحدود شد و اجزاء متعین پیدا شد، اگر نامتناهی شد، اگر نامتناهی شد و اجزاء معین پیدا شد، محدودیست نامتناهی. پس محدود میتواند متناهی باشد، محدود میتواند نامتناهی باشد. اگر نامتناهی رو دارای اجزا کنید میشه نامحدود، میشه محدود، میشه محدود. و اگر متناهی را هم ملاحظه کنید باز میشه محدود. پس اگر شی جسم متناهی شد محدود میشه، اگر جسم اجزا پیدا کرد ولو نامتناهی باشه بازم محدود میشه. پس ما برای اثبات محدودیت میتوانیم تناهی رو بیاریم، محدودیت درست میشه، میتونیم اجزا رو بیاریم، باز محدودیت درست میشه. در دلیل اولی که ایشون برای اثبات ملازمه میاره ثابت میکنه تناهی رو، نتیجه میگیره محدودیت رو. در دلیل دو و سه ثابت میکنه فقط محدودیت رو. سه تا دلیل میره برای اثبات این ملازمه که الان میخوام بخونیم، ملازمه بین جسم بودن و محدود بودن. سه تا دلیل میاره. دلیل اولش تناهی رو افاده میکنه که ما ازش محدودیت به دست میاریم، دلیل دو و سهش فقط محدودیت رو اثبات میکنه. دلیل اولش اینه که جسم ینتهی به بسیطه. بسیط یعنی سطح. بسیط در اصطلاح یعنی سطح، در اصطلاح ریاضی. بسیط الجسم یعنی سطح الجسم. جسم ینتهی به بسیطه، یعنی جسم به سطحش منتهی میشه، وقتی منتهی شد میشه محدود. بسیطش هم به خط منتهی میشه، خطم به نقطه، یعنی انتها توش هست پس محدودیت توش هست. این دلیل اولیشون. دلیل دوم اینه که جسم قابل ابعاده، خود ابعاد محدودیتند، خود ابعاد محدودیتند. پس وقتی جسم قابل ابعاد بشه به واسطه ابعادی که محدودن محدود میشه. طول میگید، عرض میگید، عمق میگید، خب طول و عرض و عمق با هم فرق دارن، هر کدوم یه تعین خاص خودشون دارن. مثل این که شما جسم رو به سه بخش تقسیم کنید، خب این محدودیته. حالا به سه بعد متصفش میکنید، بازم این محدودیته. عمقش متفاوت است با طولش، هر دو متفاوتن با عرضش. یه نوع تعین دارید بهش میگید ابعاد حدند. وقتی شما در جسم بود فرض میکنید، یعنی حد فرض میکنید و این حدود باعث تعیون جسم و باعث محدودیت
خود جسم. بابا جسم محدود، جسم بابا جسم
نمیتونیم بگیم مگر این توضیحات رو بیاریم. جسم و بابای جسم رو نمیتونید محدودش کنید مگر اینکه این توضیحاتی برید، یا به خاطر اینکه به یه جا منتهی میشه، یا به خاطر اینکه دارای ابعاده، یا به خاطر اینکه دارای جزء و جزءه، یه چیزی باید بیارید، یا به خاطر اینکه مرکب از ماده و صورته. همینطوری نمیتونید بگید جسم و بابای جسم محدوده. مگه بیان کنید محدودیت از کجا؟ چون جسم شما الان تو ذهنتون هست، چون مرکب من چی هست و چی نظام بگید محدوده. اگر یه جسم پیدا میشد به شما همین اول جسم رو میگفتن، آشنایی با جسم خیلی نداشتید، احتمال نامحدودیت میدادید. ولی حالا چون با جسم آشنایی، اون آشنایی های ذهنی وارد میشن و تو ذهن شما میارن که جسم محدوده. شما فکر میکنید جسم با با جسم محدوده، نه، جسم با این توضیحات محدوده. با این توضیحات باید بیان کنیم محدوده، و الا جسم با با جسم، اگر این آشنایی ها رو با جسم نداشتیم نمیتونستیم بگیم محدوده یا نمحدود. اینم دلیل دومیشون. دلیل سومیشون اینه که ما میتوانیم در جسم جز جز فرض کنیم و هر جزئی تعیانه و محدودیته. پس میتونید در این جسم محدودیت های رو فرض کنید. این سه دلیل شد. دلیل اول توش فرض نیامد، گفت جسم منتهی می شود به بسیطش، به سطحش منتهی می شود. این توش نگفت فرض می کنیم که منتهی می شود، که منتهی می شود. مطلب رو جزمی قرار داد، فرضی قرار نداد. ولی در دومی گفت فرض ابعاد، در سومی هم گفت فرض جز این دونه جز. در این دو و سه فرض رو دخالت داد. بین دو و سه فرقه. در جسم شما می توانید فرض ابعاد کنید و اجسام دو قسمند. یکی اجسامی که ابعاد درشون واقعیت دارد و فرضم می کنید، یکی اجسام که ابعاد درشون واقعیت نداره ولی فرض می کنید. یعنی یه وقت شما ابعاد دارید، یه وقت ابعاد فرض می کنید. همه جایی فرضی نیست که بیان میکنم. در دلیل سوم جسمی که متصله اجزاش رو باید فرض کنید. دیگه نمیشه گفت اجزاء، بعضی هاشون اجزا دارند، بعضی هاشون فرض اجزا میشود. در دومی گفتیم بعضی هاشون ابعاد دارند، بعضی ها فرض ابعاد میشود. اما در سومی چون جسم متصله در همشون باید اجزا رو فرض کنید، نگید بعضی ها جز دارند، بعضی ها جزشون فرض میشود. پس بین دو و سه فرقه. در اولی اصلا فرض مطرح نشد، در دومی در بعضی قسمتاش فرض مطرح میشه، در سومی همه جا فرض مطرح میشه، پس سه تا دلیلش با هم فرق میکنن. اما در دومی چطور در بعضی جاها ابعاد واقعی هستند، در بعضی جاها ابعاد فرضی هستند؟ روشنه، در مثل مکعب ابعاد واقعی هستند، طول عرض عمق شما دارید، اون خطی که در پشت بام فرض میکنید میشه طول، یکی دیگه‌اش میشه عرض. خطی که از پشت بام تا کف فرض میکنید میشه عمق، نه فرض میکنید میبینید. خب این ابعاد هستش، این ابعاد در مکعب موجوده، اما در کره، در کره ابعاد موجود نیست. فرض میکنید یعنی طول عرض عمق تو کره ندارید، باید با خط فرضی فرضش کنید. اما تو مکعب شما خط دارید، خط طول دارید، خط عرض دارید، خط عمق دارید. پس در بعض اجسام فرض میشود، در بعض اجسام واقعیت دارد. چون میخوایم همه اجسام رو در تعریف داخل کنیم، میگیم قابل للابعاد، ثلاثه کلمه قابل میاریم، چون اونجایی هم که وجود داره قابل فرض هست، اونجا هم که وجود ندارد قابل فرض هست، کلمه فرض رو میاریم که همه رو شامل بشه.
در کره واقعا وجود داره ولی ما نمیتونیم تصور.
نه در کره واقعا وجود نداره،
خط
اون خط ابعاد یعنی خط، ابعاد یعنی خط، اونجور اینجوری تعریف میکنن، ابعاد یعنی سه خط عمود بر هم، سه خط عمود بر هم، اینطوری معنا میکنه ابعاد رو، نه اون ابعادی که شما تو کره دارید میبینید، اون ابعاد فرضیه. سه تا خط هم میدونید که چجوری تصور میشه، دو تا خط رو مثل به علاوه رو هم میکشید، این میشه دو تا خط عمود. خط سوم چطوری میتونید ابعاد کنید؟ در نقطه تقاطع یه خودکار مثلا بذارید، مثلا روی صفحه کاغذ یه خط به علاوه بچشید، این دو تا خط میشن عمود بر هم. خط دیگری که میخواد عمود کنید باید روی صفحه تو اون نقطه تقاطع اینها عمود کنید، مثلا خودکاری رو روی نقطه تقاطع این علامت ضرب در بذارید، این میشه سه خط عمود بر هم. خب اینو داشتم توضیح میدادم که در دلیل دوم و سومشون فرض میاره. آیا با فرض میشود محدودیتی رو که فرضی نیست بلکه واقعی است اثبات کرد؟ اینو باید اثبات کنیم، اگر اثبات بشه دلیل دوم و سومشون تمومه، چون میخواد محدودیت رو واقعا درست کنه نه فرضاً، منتها استفاده میکنه از امور فرضی، از امور فرضی استفاده میکنه تا محدودیت رو واقعا اثبات کنه. فرض در اینجا فرضی است که میتواند به واقع منتهی شود. این تیکه رو توجه کنیم، همین جمله رو، فرضی است که میتواند به واقع منتهی شود. شما در کره می توانید سه تا خطی رو که لازم دارید بیارید و در جسم می توانید این جسم رو تیکه تیکه کنید، جز جزش رو معین کنید. پس فرضی است که به واقعیت منتهی میشه. چنین فرضی با واقعیت ارتباط داره و می تواند واقعیتی رو اثبات کند. اون فرضی که نمی تونه با واقعیت رو اثبات کنه به اجنبی از واقعیت، فرضی است که حالا یا فرض محال یا هرچی که به واقعیت منتهی نمیشه. ولی فرضی که میتونه به واقعیت منتهی بشه، خب ما فرض میکنیم بعد این فرض رو به واقعیت تبدیل میکنیم، وقتی به واقعیت تبدیل کردیم محدودیت حاصل میشه. چون فرضی است که به واقعیت منتهی میشه، ما میتونیم این واقعیت رو درست کنیم، یعنی واقعا اجزا رو جسم درست کنیم. وقتی اجزا درست شد، تعین درست میشه، تعین درست شد، محدودیت میاد. پس این فرضی نیست که از واقعیت دور باشه و اجنبی باشه، فرضی است که واقعیت منتهی میشه، لذا میتونه مسئله رو درست کنه. برخلاف این موجود مجرد، در موجود مجرد شما فرض اجزا بکنید میتونید به واقعیت منتهیش کنید؟ نه، اونجا دیگه محدودیت نیست. در مجرد میتونید بگید محدودیت نیست، مگر محدودیت رو از یه راه دیگه درست کنید، بگید این مجرد تقسیم میشه به وجود ماهیت. البته این در خدا نیست، در خدا تقسیم به وجود ماهیت نیست، در موجودات دیگه. بگید تقسیم میشه به ماهیت وجود، بگید دارای جنس و فصله، این طور اجزا بیارید تعین رو اینطوری درست کنید، محدودیت از اینجا نتیجه بگیر میشه. اما محدودیت رو از جز داشتن نمیشه، جزای ظاهری که تیکه تیکش کنید. بعد فرضم فرض کنید در مجرد اجزا رو، این فرضیست که به واقعیت منتهی نمیشه. لذا تعیین رو از این طریق نمیتونید درست کنید، باید برید از طریق دیگه درست کنید، بگید وجود داره، ماهیت داره، جنس داره، فصل داره، که این هست که هم در خدا نمیشه. در خدا هیچ جور محدودیت رو نمیتونید بدید، هیچ جور تعیین و محدودیت در خدا راه داده نمیشه، چون نه تقسیم به جز میشه، نه قابل ابعاد ثلاثه است، هیچی. فرضایی هم که بکنید فرض بی خودی، یعنی به واقعیت منتهی نمیشه. تا اینجا ما جسم رو به سه دلیل محدود کردیم، اما در هر سه دلیل توجه کردید به ظاهر جسم توجه کردیم، نرفتیم تو باطن جسم. به ظاهر توجه کردیم، این جسم به ظاهر به سطحش منتهی شد، این جسم ظاهرا دارای ابعاد ثلاث است، این جسم ظاهرا دارای اجزا، نرفتیم تو باطن. حالا میریم تو باطن. تو باطن هم که رفتیم باز جسم رو محدود میکنیم، مرکبش میکنیم، خارجن من از صورت و الماده، ذهنن من از جنس و الفس، من الماهیت و الوجود. چند جور ترکیب داریم، همه ترکیب باطنی. یکی ترکیب باطنی خارجی که عبارت است از ماده و صورت، یکی ترکیب باطنی ذهنی که عبارت است یا از جنس و فس یا ماهیت و وجود، چون ماهیت و وجود در خارج دوتا نیستند، در ذهن دوتا میشن، از هم جدا میشن، جنس و فس هم همینطور. پس اجزای باطنی هم برای جسم داریم، و این اجزای باطنی که ذهنی که خارجی باعث تعیین جسم هست و باعث محدودیت جسم. پس ما هم به لحاظ ظاهر جسم رو محدود کردیم، هم به لحاظ باطن محدود کردیم. بنابراین هر جا جسم هست محدودیت هست. پس درست است که اگر جسم بود محدود بود، ملازمه درست شد. اما استلزام الجسم و صورت للحد و تناهی فلان الجسم ینتهی به بسیطه و هو، یعنی بسیط، بالخط یعنی ینتهی بالخط، و هو یعنی خط، به نقطه یعنی ینتهی به نقطه. این دلیل اول بود برای اثبات ملازمه با توجه به ظاهر جسم. اما دلیل دوم، لانه قابل لفضل عباد، این یه مقدم است. لانه قابل لفضل عباد این یه مقدم است، مقدمه دوم نیبرده، بعدم میاره. و لانه این دلیل سوم شروع شد، لانه یفرز فیه، یعنی در جسم جز اون دونه جزه، این دلیل سومه. بعد میگه و ذالک حدون، این ذالک حدون مقدمه دوم است، هم برای دلیل دوم هم برای دلیل سوم. یعنی دلیل دوم اینطور میخونیم، لانه قابل لفرض ابعاد و ذالک حدون، جسم قابل فرض ابعاد هست و ذالک یعنی ابعاد حدن، پس جسم محدود. بعد میگیم یفرز و فیه جز اون دونه جز این و ذالک حدون، یعنی فرض جز دونه جز این حده، پس جسم محدوده. این ذالک حدون مقدمه دوم است، هم برای دلیل دوم هم برای دلیل سوم، هم باید به دلیل دوم بچسبونیدش هم به دلیل سوم. هذا به حسب ظاهر، یعنی این محدودیتی که ما برای جسم درست کردیم به حسب ظاهر جسم بود، یعنی به ظاهر جسم توجه کردیم محدودیت درست کردیم، به باطن جسم هم توجه کنید میتونید محدودیت درست کنید. اما به حسب الحقیقه، به حسب حقیقت یعنی ماهیت جسم و حقیقت جسم اگر بخواد نگاه کنید، بازم جسم محدود است. چرا محدود است؟ فلانه ینتهی فی ترکیب الخارجی الی المادت و صوره، و در ترکیب عقلی ینتهی الی الاجناس و الفصول به یک اعتبار، و الی الماهیت و الوجود به اعتبار دیگر. چون خوندم مطلب رو، ولی خب احتیاج نداشت بیش از این توضیح بدم. این بیانه محدودیت جسم بود، اما بیان تناهی جسم، اما تناهی یعنی اما بیان متناهی بودن جسم، که اینا رو عرض کردم جدا میکنه از هم. جسم بالبداهه قابل زیاده و نقصان هست، و چیزی که قابل زیاده و نقصان است متناهی است، پس جسم متناهیست. همین یه دلیل. دو تا مقدمه آوردیم. جسم قابل زیاده و نقیصه هست، مقدمه اول. و هر چه قابل زیاده و نقیصه هست متناهیست. مقدمه دوم نتیجه میگیریم پس جسم متناهیست. مقدمه اول عرض کردم بدیهیه، جسم قابل زیاده و نقیصه هست. مقدمه دوم باید اثبات کنیم که ایشون اثبات میکنه. در مقدمه دوم گفتیم چیزی که قابل زیاده و نقیصه است متناهی است. دو تا مطلب گفتیم، اگر قابل زیاده است متناهی است، اگر قابل نقیصه است متناهی است. هر دو رو باید اثبات کنیم، هر دو رو اثبات میکنند. اگر قابل زیاده است متناهی است، این اول اثبات کنیم. جسم اگر نامتناهی باشه جا برای زیاده نداره. فرض کنیم یه فضای نامتناهی رو جسمی پر کرده باشه، وقت شما بخواد یه چیزی اضافه کنید به این جسم، کجا جا میگید؟ نه سر جسم جا داره، نه تای جسم جا داره، نه وسطش. پس جسم نامتناهی قابل زیاده نیست. تصور نمیشه. حالا من دارم عرض میکنم، یعنی بخواد شما یه جایی این اضافه رو وارد کنید، این اضافه رو بخواد یه جا وارد کنید، هیچ جا ندارید بر وارد کردنش. ظرف وجودش غیر از خودشه. ما جسم داریم میگیم متناهیزه، ما داریم میگیم جسم متناهیزه، به وجودش کار نداریم. جسم یعنی اونی که اشغال میکنه، این متناهیز تمام فضای نامتناهی رو پر کرد، دیگه جا بر جای خالی نذاشته که من بتونم این اضافه رو توش بذارم. پس اگر چیزی قابل زیاده شد جسمی، اگر جسمی قابل زیاده شد حتما باید متناهی باشه. بله؟ حالا بعد کمشو بدن از میکنه. پس اگر چیزی رو زیاد، اگر چیزی قابل زیاده بود بلبده ها باید متناهی باشه. بلبده های دیگه این احتیاج به اثبات نداره، فقط با تصورش کنیم، تصورش مساوی با تصدیقشه. اگر جسمی نامتناهی بود قابل زیاده نیست، پس اگر قابل زیاده بود معلوم میشه نامتناهی نیست. پس جسم متناهی است، چون جسم قابل زیاده است متناهی است. در مورد زیاده تموم شد، قضیه تموم شد و نتیجه گرفتیم، همه رو به بداهت واگذار شد. همه در مورد نقیصه. چیزی رو ما از این جسم میکنیم، مثلا فرض کنید حالا به سر و ته جسم دسترسی نداریم، به وسطش که دسترسی داریم، از وسطش یه قطعه بزرگی در میاریم، میشه نقیصه دیگه. این نقیصه، این که کندیم جسمه، حرفی دوش نیست، اون باقی مونده چیه؟ یا میگه جسم نیست که ایشون میگه زالکه افش الخورد، این نارواترین گفته است. کسی بگه جسم نیست، ما یه تیکه جسم کندیم بقیه را جسمیت انداختیم، این که شدنی نیست. یه تیکه جسم کندی بقیه همه جسم هست، پس بقیه جسم هست. اما اگر جسم صدق کرد، صدق میکنه که متناهی نیست، صدق میکنه که متناهی هست، یه لاتناهی از من میره، من اشتباه گفتم متناهی نیست. وقتی یه تیکه رو کندید لااقل از این طرف کنده متناهیش کردید، از همین طرف کندید متناهیش کردید، حالا اون طرفش هیچ، پس بالاخره متناهی شد. پس اگر از جسمی که به خیال نامتناهی است یه قطعه در بیارید بکنید، حالا از سرش، تهش، سر و ته که نداره، از وسطش، اونی که کندید که جسمه، اصلا ما به اون کار نداریم، اونی که کندید انداختید دور کار نداریم، باقی مونده، باقی مونده رو نمیتونید بگین جسمیست، باید بگین جسم هست. خب حالا جسم متناهی شد، بله، از همین طریق، از همین قسمتی که کم شد متناهی شد. باز اگر باور نمی کنید دوباره تیکی دیگه بکنید، بالاخره همش میشه متناهی. اون طرفش رو کار نداریم، اون طرفش هم بالاخره نامتناهی، هی بکنید بکنید اون طرف هم تموم میشه. نامتناهی بکنید، نه یه بار دو بار، به بارهای نامتناهی بکنید اون طرف هم تموم میشه. حالا اگه بتونیم، اگه بتونیم این طرف نقیصش خب همین دیگه. شما راحت کردید، بالاخره میگید اصلا زیاد و نقیص هم مال متناهی است، زیاد و نقیص هم مال متناهی است. ما همین مدعا رو داریم، منطقه داریم تشریح میکنیم، همین فرمایش شما رو داریم توضیح میدیم. در زیاد راحت میشه توضیح داد، در نقیصه یه مقدار مشکله. همونطور که توجه کردید نقیصه یه خود مشکل توضیح بدیم، ولی در حساب اینطوره، چیزی که نامحدوده قابل زیاده و نقیصه نیست. اگر قابل زیاده و نقیصه شد معلوم میشه محدوده، و جسم قابل زیاده و نقیصه هست بس محدوده، متناهیست. اشتباه گفتم محدود، متناهیست. با این بیان ملازمه رو ثابت کردیم، ملازمه بین جسم بودن و متناهی بودن. بله، در یک اعتبار بین حد و تناهی فرقی نیست. اینجا تناهی رو به معنای همون معنای خودش گرفت، حد به معنای تعین گرفت دیگه. اونو بیان کردم، بیش از اون ظاهرا راهی برای بیان نداریم. ظاهر تو ذهن ما اینطوره که حد رو با تناهی یا نامحدودیت رو با لایتناها مرادف میگیریم، تو ذهن اینطوره. ولی خب میتونیم مرادف نگیریم به بیانی که گفته شد.
حد به حد ظاهر به ماهیت،
بله،
حد به ماهیت به حقیقتش تمایل به اجزا،
حد به اجزا باطنی.
بالاخره اونطور هم بخواد درست کنید، اونطور هم میخواد درست کنید، برای ما فرقی نمیکنه. ما میخوام محدودیت تنهایی جدا کنیم، ولی شما اونجوری جدا میکنید، میگید حد مربوط به ماهیت، تنهایی مربوط به اندازه است. اینجور میفهمید دیگه، این کارم بکنید تا ببینید. ولی خب بیان مرحوم قاصدی این نیست، یه بیان دیگری است.
حد به اجزای باطنی دیگه تناهی نیست،
حد به اجزای باطنی تناهی نیست، حد به اجزای ظاهری هم تناهی نیست. اصلا تعین که بیاد غیر تناهیه، تعین غیر تناهیه، تناهی یعنی تموم میشه. تعین لازم نیست تموم بشه، میتونه که یه جسم نامتنایی شما تعیین داشته باشه که نه توضیح داره.
تعیین در تعریف دیگه،
علی،
تعیین در تعریف، اینو میخواد معرفی کنه یا به جنس خاص معرفی میکنه.
حالا اون در وقتی که میخواد حقیقت رو بیان کنه، بله، ولی وقتی ظاهر جسم میخواد ببینه، تعریف هم میخواد بکنه، اونجا هم تعیین هست، اونجا هم تعیین هست، محدودیت هست، ممکنه تناهی باشه ممکنه نباشه. همیشه میگیم محدودیت هست ولی تناهی میتواند باشد یا نباشد، تفاوت انداختیم بین محدودیت و
تنافی.
این هم یه بیان دیگه است، بله، یعنی بیان اصطلاحی است. بله، حالا اگر ما بتونیم تعبیر به وضع بکنیم، فرمان شما خوبه. یعنی ما وضعمون دو قسمه، وضع جزء مقوله، وضع تمام مقوله. حالا در مورد این جسم اگر بخوام جزء مقوله بگیریم، یعنی اجزایش رو با هم بسنجیم، تمام مقوله بگیریم یعنی کلش رو با بیرون بسنجیم، اجزا با کل رو با بیرون بسنجیم، اون وقت اگه این بتونیم توضیح بدیم، محدودیت مربوط میشه به جزء مقوله یعنی اجزای درونی، و عدم تناهی یا تناهی مربوط میشه به تمام مقوله یعنی کل شی با نسبت به شی خارجی. این هم یه بیان دیگری است، میتونید بگید، البته در صورتی که بتونید کلمه وضع رو در اینجا بیارید. مثلا بگیم که کل فضای نامتناهی رو اشغال کرده، این میشه تمام مقوله. یا بگیم این جزءش بالاست، این جزءش پایینه، میشه وضع جزء مقوله. اون وقت وقتی جزء مطرح میشه، محدودیت میاد. وقتی کل مطرح میشه، تنهایی و عدم تنهایی میاد. این همون بیانیست که عرض شد، منتها شما تعبیر اصطلاحی میارید، اگر قبول کنیم که این اصطلاح اینجا میاد. چون در وضع که هست این اصطلاح، الان شما در خود جزء دارید اجرایش میکنید. اما تناهی فلانهو، یعنی اما این که جسم اگر، اما این که اگر چیزی جسم باشد متناهی است، فلانهو لو کان غیر متناهن، اگر جسم غیر متناهی باشد احتمال زیاد و نقیصه نمیدهد، در حالی که احتمال زیاد و نقیصه میدهد، پس متناهی، پس غیر متناهی نیست. من به صورت قیاس اقترانی گفتم، ایشون به صورت قیاس استثنایی میگه. من گفتم جسم احتمال زیاد و نقیصه دارد و هر چیزی که احتمال زیاد و نقیصه دارد متناهی است، پس جسم متناهی است. ایشون میگه اگر جسم غیر متناهی باشد احتمال زیاد و نقیصه ندارد، لکن احتمال زیاد و نقیصه میدهد، پس متناهی نیست. وقت چطوری احتمال زیاد و نقیصه میده شروع میکنه؟ اما زیاده بعدم اما نقیصه. اما زیاده رو احتمال میدهد، اما زیاده احتمال، اما احتمال زیاده ملازم است با تناهی، به خاطر اینکه امکان زیاده در مقدار متصل یا با علن لاله های از لانه های من میکنه، عبا دارد از لانه هایت، یعنی زیاد کردن بر مقدار متصل دلیل بر این است که این مقدار بی نهایت نیست بلکه متناهی است. چه غیر متصل میاره؟ در منفصل مگه خلاف اینه؟ بله در منفصل خلاف اینه. شما در عدد هر چی پیش برید باز امکان زیاده دارید، با وجود این میگید که عدد نامتناهی است. عدد رو با اینکه احتمال زیاده دارد میگید که نامتناهی است. چرا؟ چرا در عدد میگید نامتناهی است؟ چون اون عدم تناهی در عدد با عدم تناهی در متصل فرق میکنه، چون عدد اجزایش بالفعل نیست. عدم تناهیش به این معناست هر چقدر اضافه کردید دوباره میتوانید اضافه کنید، نه دوباره اضافه هست، دوباره میتوانید اضافه کنید. عدم تناهی در عدد اینطوری معنا میشه که هر چقدر اضافه کردید دوباره میتونید اضافه کنید. میگیم نامتناهی است چون میتوانید اضافه کنید، پس اضافه رو تحمل میکنه، قبول میکنه در اینی که نامتناهی است. اما در مقدار وقتی نامتناهی میشه که بالفعل نامتناهی باشه، نه میتوانید. نمیگیم این مقدار نامتناهی است چون میتوانید چیزی بهش اضافه کنید، اینو نمیگیم، که نامتناهی چون سرسر نداره. در مقدار متصل باید عدم تناهی بالفعل باشه، وقتی بالفعل بود دیگه چیزی نمیشه روش اضافه کرد. اضافه کنید معنیش اینه که متناهیه. اما تو عدد عدم تناهیش به این معنی نیست که بالفعل باید بی نهایت باشه، به این معنی است که هر چقدر اضافه کردید دو مرتبه میتوانید اضافه کنید. عدد بی نهایت، اصلا عدد در خارج ما یه دونم نداریم تا چه برسی بی نهایت.
البته ما بی نهایت که میگه یعنی هر چی که بشماری یعنی بی نهایت. بعد اگه شما شروع کنید به شمردن با آخرش نمیرسید. تو اجزای جسم هم تو اجزای بالقوه اونم بی نهایت، یعنی اگه شروع کنید به شمردن با آخرش
نمیرسید. اجزای بالقوه که نه، اجزای بالقوه که بی نهایت هست. یه جسم کوچیک هم پیدا کنید اجزای بالقوه، اجزای بالقوهش بی نهایته. اونو نمیخوام بگیم، اجزای بالقوه رو نمیخوام بگیم. اجزای بالقوه در یه جسمی که یه وجبه بی نهایته، بنابر قول، بنابر قول به این که اجزای لایه تجزا نداری.
هر جزء
ببینید در متصل خارج از ذهن ما جسم متصلی وجود داره، خارج از ذهن ما جسم متصلی وجود داره. من با ذهنم رو نامتناهی نمی کنم، این واقعا نامتناهیه. اما خارج از ذهن من تو خارج عدد وجود نداره، تو خارج معدود وجود داره، نه عدد، عدد وجود نداره. ما عدد رو داریم میگیم نه معدود رو، ما معدود رو بحث میکنیم، ما عدد داریم بحث میکنیم. معدود که جسمه یا هر چیزی دیگره، ما در کم ما در کم منفصل بحث داریم که منفصل عدده و این تو خارج نیست. عدد تو خارج نیست که شما بگید بی نهایت است چه من ذهنم کار کنه چه نکنه. من ذهنم باید کار کنه. یه وقت میگید عدد بی نهایت، این بی نهایت اجمالیه، این اشکال نداره. بی نهایت تفصیلی به این است که شما بشمارید، یکی یکی باید بشمارید. جسم نیست، جسم بدون شمردن من بیرون هست. من
نمیدونم
اما عدد ما هر دو رو میگیم بی‌نهایته، هم کم متصل و چه مقداره میگیم ما بی‌نهایت، اگر بخواد بی‌نهایت بشه میگیم بی‌نهایته، هم کم منفصل میگیم بی‌نهایته. اما بی‌نهایت اون با بی‌نهایت این فرق میکنه. وقتی میگیم کم متصل بی‌نهایته یعنی سر و ته نداره، سر و ته نداره، نه اینکه هر چقدر اضافه کنی دو مرتبه قابل اضافه کردن است. بی‌نهایت در مقدار معناش این نیست، معناش اینه که اول آخر نداره. اما در عدد معناش این نیست که اول آخر نداره، معنای بی‌نهایت در عدد اینه که هر چقدر اضافه کنی دوباره میتونی اضافه کنی. این تفسیر بی‌نهایت رو در مقدار و در عدد ببینید، تفاوت براتون روشن میشه. مگه شما یه تفسیر دیگه از عدد و مقدار ارائه بدید که بعد ملاحظه کنید ببینید تفسیر درست یا غلط؟ تفسیری که برای بی‌نهایت در مقدار کردن اونه، برای بی‌نهایت در عدد کردن اینه. شما دو تا تفسیر رو نگاه کنید با هم فرق میکنه. چون با هم فرق میکنه، پس زیاده و نقیصه در کم و منفصل ممکن است ولو بی‌نهایت باشد، اما در کم و متصل اگر بی‌نهایت باشه ممکن نیست، باید متناهی باشه تا زیاده و نقیصه کنید. این خاصیت کم و متصله که با کم و منفصل فرق میکنه. علت فرق کردنش هم همینه که بی‌نهایت در اون معنی دارد، بی‌نهایت در این معنی دیگه. عدد بی‌نهایت داریم نه نداریم؟ نداریم عدد
بی‌نهایت.
که تصور اجمالیه که این تصور اجمالی اونو شما دارید
بیازم
تصور نداریم. جسم بی‌نهایت در خارج هست، احتیاج به تصور من نداره. من نتونم، در خارج هست، من نتونم تصور کنم. ببینید بی‌نهایت مقداری خارجیه، بی‌نهایت عددی خارجی نیست. شما عدد تو خارج نداریم، چون عدد تو خارج به اعتبار من خودتونم دارید میفهمید به اعتبار یعنی چی؟ اعتبار این لحاظ، به لحاظ معدودش، به لحاظ معدودش در خارج هست، یعنی باید لحاظش کنید. لحاظ نیست، منشأ داره، ولی باطل نیست، باطل نیست، ولی بالاخره ذهنیه. عدم تناهی عدد شما تو خارج ندارید، عدم تناهی عدد مال تو ذهن، یعنی ذهن باید ذهنتون شروع کنه به شمردن. هر چقدر بشمرید به آخر نمیرسید، دو مرتبه میتونید بشمرید. یعنی تو عدد شمردن مطرحه، توی مقدار شمردن و دیدن و یافتن مطرح نیست. مقدار در خارج هست که من بیابم که نیابم. وستش به ما باید وستش کنید به ما باید وستش کنید
عدد معقول و منطقیه دیگه.
شما به شمارشگر متصلش میکنید دیگه، برای شما باید بشمارید.
استاد عبدالله عدد معقول و منطقیه، مربوط به ماست.
عدد معقول و
منطقیه،
اگر ما نشمریم عدد نیست، ولی اگر شما نبینید، نیابید، نشمرید، مقدار هست.
اون منشأ انتزاعشه. دو تا مقوله متفاوته. اون مقول اولیه است، این مقول ثانویه است.
مطلب روشنه. چیزی که منشأ انتزاع داره خودش انتزاعیه.
خودش
انتزاعیه، نمیشه گفت خودش واقعیه.
از این انتزاعی از اون طرف میفهمه واقعیت داره.
شما میفهمید منشأ انتزاع داره، یعنی خودش انتزاعیه. خودش انتزاع یعنی واقعی نیست دیگه. اینا روشنه. بس نمیخواد.
وجود واقعی نیست، نه؟ چون منشأ انتزاع داره.
وجود واقعیه. وجود مفهوم وجود بعد.
مفهوم ثانویه. آره واقعی نیست.
مفهوم
وجود داره مفهوم وجود واقعی نیست.
مفهوم وجود شد. مفهوم وجود انتزاعیه و واقعی نیست. در اینجا معدود منشأ انتزاع واقعیه. عدد خود انتزاعی واقعی نیست. اونجا وجود خارجی واقعیه، مفهوم وجود که انتزاعی انتزاعیه.
وجود خارجی،
وجود خارجی واقعیه. وجود خارجی واقعیه، مفهوم انتزاعیه. اینجا معدود واقعیه، عدد انتزاعیه. کلام شما نقص نمیشه، نقص نمیشه بر کلام ما. اما تناهی فلانه لو کان غیر متناهی لم یحتمل زیاده و نقصه. اما زیاده رو محتمل نیست. از کلام اینو فلانه امکان زیاده فی المقدار المتصل یا با ان لانهای کما تشابهی الفت تو سلیمه. اما نقیصه با عدم تناهی نمی سازد، یعنی اگر چیزی رو کم کردیم باید بگیم متناهیه. فلعنه و شن این است، اذا افرزم منه، یعنی از این نامتناهی قطعتا اگر جدا شود، افراز این جدا کردن، اگر جدا شود از این جسم نامتناهی قطعی، فا اما ان لا یستق علیه، علیه یعنی بر باقی مونده نه بر اون قسمت کنده شده، فا اما ان لا یستق بر اون باقی مونده جسم، البته بر قسمت کنده شده هم میتونید بگید، بر اونم میشه گفت، بر باقی مونده هم میشه گفت، فا اما ان لا یستق بر اون باقی مونده جسم فذلک که افشل قول، این خوب نارباترین قوله که شما بگید جسمی داشتیم یه ذره ازش کندیم از جسم بودن انداختیمش حالا دیگه جسم های صدق نمی کنه، این باطله. و این مایستوخ یا این که صدق می کنه، اگر صدق کرد بر این باقی مونده جسم، پس یب طول و لاتناهاش باطل میشه، لااقل از این طرفی که کندیمش متناهیه.
یه
جسم به
واجس
نامتنایی،
نه یه
قطعی
جسم،
یه قطعی
از
نامتنایی. قطعی نمیگم باقی مونده رو میگم،
هر چیزی که برش جسم صرف کردیم، ممکن جسم به واجس نامتنایی، این اصطلاح درست نیست. شما سر درستم یه عدد متنایی بگیم، پس هم بگیم خب پس هم یک تا پنج که جزء اون نامتناییه، بعد یک تا پنج شما یک تا پنج متناییه
از میکنم، نه جز کنده شده رو نمیگم، جز باقی مونده رو میگم، از این طرفی که کندیمش متناهیه، از این طرفی که کندیمش متناهیه، حالا اون طرف رو کار نداریم، عرض کردم به تعداد نامتناهی بکنید اون طرف رو متناهی میشه، اون طرف رو متناهی میشه،
چون نامتناهی برش کم نیست دیگه، نامتناهی تا بی نهایت داره میره.
و هم از سوره، و هم از سوره این عرض کردم عطب بر اون عمل جسمیست که قبل از فعل عمل جسم تقدیم میگیریم، اما صورت چرا محدوده و چرا متناهیست، هر دو رو با هم میاره. اولا ثابت میکنه که صورت محدود است و شکل دارد، بعد میگه محدود بودن و شکل بودن مستلزم تناهی است، پس صورت متناهی است، یعنی هر دو رو درست میکنه، اول محدودیت رو، بعد با کمک محدودیت تناهی رو نتیجه میگیره. چطور صورت محدوده؟ میفرماد که شما اعضا رو از هم تمیز میدید، هم به جایی که واقع شدند هم به صورتی که دارند، مثلا دست رو از پا تمیز میدید، دو تا دست راست و چپ رو هم از هم تمیز میدید، هم اجزا رو به لحاظ صورتشون تمیز میدید، هم به لحاظ جای قرار گرفتنشون تمیز میدید، پس این صورت هر جا صورت هست محدودیت و تعین هست، این دست صورتی دارد اون پا صورت دیگر، خود همین محدودیت میاره، این صورت این دست که این صورت را دارد این طرف واقع است، اون دست که مثل همین صورت داره اون طرف دیگه واقعه، که ملاحظه میکنید صورت رو معین میکنید، حالا یا حقیقت صورت ها رو متفاوت میگیرید و معین میکنید، یا نه جاش رو عوض میکنید و متعین میکنید، صورت دست با صورت پا فرق میکنه، صورت دو تا دست فرق نمیکنه اما جاشون فرق میکنه، علاوه حال توی صورت ها تعیان هست، نمیتونید تعیان رو بردارید، پس محدودیت هست، شکل هست، محدودیت هست، هر جا که محدودیت و شکل باشه تناهی هست، پس در صورت هم تناهی است، مادام اگر شیئی نامتناهی باشد صورت ندارد، مثلا پس یه جسم نامتناهی کربیه، مکعبه، هیچ چیز مشخص نیست، صورت نداره، چون آخر اول آخر نداره که ما حساب کنیم، حتی شما از همه طرف نامتناهیش کنید، نه فقط به درازا نامتناهیش کنید، ولی میتونید بگید که این به صورت یک ستون نامتناهی است، میتونید برای صورت درست کنید، بگید صورت ستون نامتناهی داره، ولی وقتی از همه جهات نامتناهیش، یعنی وقتی ممکن جس نامتناهیش، یعنی همه جهات نامتناهیش، از همه جهات نامتناهیش کنید، شکل نداره، محدودیت نداره، شکل هم نداره، یعنی صورت نداره، پس اونجا که صورت میاد تعین میاد، اونجا هم که تعین آمد تناهی میره، عدم تناهی میره، عدم تناهی میره و تناهی هست. پس صورت هم محدود است هم متناهی. و اما صورت هم محدود است هم متناهی است کردم، اینجا دیگه فرق نمیذاره بین محدودیت و تناهی، هر دو رو با هم اثبات میکنه. اما صورت متناهی و محدود است زیرا تمیز اعضا ان بعضن، یعنی بعضها ان بعضن، تمیز اعضا بعضها ان بعضن مستلزم تحدیده، یعنی معین است، چون معین است از هم جدا میشه. اگه معین نبود یا به لحاظ حقیقت معین نبود یا به لحاظ جایگاه معین نبود نمیتونیم تمیز بدیم. این که تمیز میدیم برای اینکه صورتش با صورت او فرق میکنه یا جاش با جای او فرق میکنه. خب پس هر صورتی محدود است، شکل دارد، تعین دارد، و من البین این است که شکل و تهدید از لوازم تناهی است. یعنی اونجا که تناهی هست شکل و تهدید هست. اگر ما شکل و تهدید رو میابیم باید بدونیم قبل از اینکه ما شکل و تهدید رو بیابیم تناهی بوده. این لازم تناهی است.
تناهی رو به واسطه تهدید ثابت کرد. شما فرمایید که اینجا استلزام من هر دو تا اثبات میکنه ولی ظاهرا اینطور نیست.
من برعکس گفتم. اینجا شکل و تهدید رو لازم تناهی میگیره. منتها در اثبات درست گفتم. در واقع تهدید و تعین لازم تناهی است. در اثبات ما از تهدید و تعین به تناهی رسیدیم. اونی که من از خارج گفتم درست گفتم، برعکس نگفتم. اون به لحاظ ذهن بود، به لحاظ مقام اثبات بود. در مقام اثبات اول تعین رو درست کردیم، بعد از تعین به تناهی رسیدیم. اما در واقع تعین لازم تناهی است، یعنی اول تناهی است بعد تعین و تهدید و شکل. من به لحاظ خارج به لحاظ مقام ثبوت برعکس گفتم، ولی به لحاظ مقام اثبات درست گفتم. فما لم یکن متناهیان لم یتحقق صوره. عبارت توجه کنید، چیزی که متناهی نیست، لم یکن ناقص است، تامه نیست، چون متناهیان پشتش منصوبه. اگر اینطور بود فما لم یکن متناهن، یعنی اگر تناهی وجود نداشت لم یتحقق صورت، صورت وجود نداره، این درست بود. اما ناقص است، چیزی که متناهی نیست صورت محقق نمی شود. ببینید اصلا عبارتی که من می خونم برات ناقصیه. چیزی که متناهی نیست صورت محقق نمی شود. عبارت اینو داره می گیدی که این عبارت درستی نیست. بگیم چیزی که متناهی است محقق صورت نیست. لم یتحقق نخونیم، لم یحقق بخونیم. چیزی که متناهی نیست محقق صورت نیست، اینم درست نیست. محقق صورت که خداست، محقق صورت عقول اینا نیستن که. ناچاریم یه لهو تقدیر بگیم و اشکالی هم نداره. فما لم یکن متناهیان لم یتحقق صورت لهو. چیزی که متناهیست صورت برایش تحقق پیدا نمی کنن. چیزی که غیر متناهیست، متناهی اشتباه گفتم، چیزی که غیر متناهی صورت برش تحقق پیدا نمی‌کنه، یعنی شک نداره. همونی که الان گفتم. یه لهو تقدیر بگیریم و باید درست میشه. و اما استلزام الحد و تناهی، استدلال رو تمومش کنیم، وقتم داریم. قیاس در قیاس دوم اینطور گفتیم. اگر چیزی محدود و متناهی است پس احتمال زیاده و نقیصه دارد. در وقتی می‌خواستیم تناهی رو ثابت کنیم از طریق زیاده و نقیصه آمدیم. حالا می‌گیم اگر متناهی است پس زیاد و نقیصه دارد. یعنی الان تناهی رو منشأ زیاد و نقیصه قرار میدیم، قبلا زیاد و نقیصه رو منشأ تناهی قرار دادیم. چطور میشه؟ جوابش روشنه. قبلا در مقام اثبات این کار کردیم، حالا در مقام ثبوت داریم این کار میکنیم. در مقام اثبات گفتیم از زیاده و نقیصه پی میبریم به تناهی، در مقام پی بردن، یعنی در مقام اثبات و علم، ما از قبول زیاده و نقیصه پی بردیم به اینکه تناهی هست. حالا میخوام بگیم اگر شیء با قطع نظر از علم ما، با قطع نظر از مقام اثبات، بلکه در مقام ثبوت واقع، اگر چیزی متناهی است، قبول زیاده و نقیصه میکند، کاری به مقام علم نداریم. پس اون مربوط مقام اثبات بود، این مقام مربوط مقام ثبوته. ما حرف متناقض نزدیم، حرف متعارض نزدیم. خب حالا چطور اگر چیزی متناهی بود قبول زیاده و نقصان میکند؟ بیانش روشنه. میفهمد اگر چیزی متناهی بود یعنی کم. اصلا تناهی وصف کمه. خود کم تناهی دارد یا عدم تناهی؟ ذل کمم، یعنی شیء متکمم هم به برکت کمش تناهی دارد یا عدم تناهی. هر جا کم وارد شد تناهی عدم تناهی میاد. خود کم تناهی عدم تناهی رو داره، موجوداتی هم که صاحب کمند به خاطر کمی که قبول کردن تناهی عدم تناهی قبول میکنن. پس تناهی و عدم تناهی خاصیت کمه. و یکی از دیگر از خاصیت‌های کم زیاده و نقصانه. اگر شما کمیت رو از طریق تناهی و عدم تناهی ثابت کردید، اون خاصیت دیگرش زیاده و نقصانی میاد. نمیخوام بگیم زیاده و نقیصه خاصیت تناهی است، ما که گفتم خاصیت تناهی نیست. ما میخوام بگیم اگر تناهی آمد معلوم میشود این شی کم است، اگر کم بود همه خاصیت های کم ما از جمله زیاده و نقیصه رو داره. پس روشن شد که اگر چیزی متناهی باشد و محدود باشد قابل زیاده و نقیصه است، چون چنین چیزی کم است و هر کمی قابل زیاده و نقیصه است، پس این چیز هم قابل زیاده و نقیصه است. و اما استلزام الحد و تناهی لزیاده و نقصان فضالک ظاهران، این که محدودیت و تناهی مستلزم زیاده و نقصان بشه ظاهره، زیرا وجود حد از لوازم کمیته و اگر حدی حاصل شد کمیت حاصل میشه. وقتی کمیت حاصل شد من خواص کمی قبول زیاده و نقصان است. اگر چیزی کم بود یا کم داشت زیاده و نقصان میپذیره. پس ملازمه در قیاس دومون درست شد. اما ملازمه در قیاس سوم اینم روشنه. اثبات ملازمه در قیاس سوم، در قیاس سوم اینطور میگفتیم هر چیزی که قابل زیاده و نقیصه است مخلوقه. اینو توجه کنید، از طریق قابلیت میخوام مخلوقیتش رو ثابت کنیم یا از طریق زیاده و نقصان؟ چون میگیم چیزی که قابل زیاده و نقصان است، هم کلمه قابل رو میاریم هم زیاده و نقصان رو، او مخلوق است. میگیم هر چی که قابل زیاده و نقیصه باشه مخلوقه. از قابلیت میخوام استفاده کنم یا از زیاده و نقیصه؟ از زیاده و نقیصه نمیخوام استفاده کنم،
از قابلیت
میخوام استفاده کنم. چون زیاده و نقیصه اگر بر امر غیر قابل وارد بشه که میشه نمیشه استدلال کرد، یعنی قبولش نمیکنه. مهم اون قابلیته. شیئی قابل است، خب قابل مقبول رو نمیپذیره مگر فاعل او مقبول بهش بده. شی وقتی فاعل رو پیدا کنه میشه مخلوق. پس اونجا که قابلیت هست فاعل هم باید باشد. به محض وجود فاعل مخلوقیت میاد. بنابراین اگر جسم قابل زیاده و نقیصه بود، احتمال یعنی تحمل میکرد زیاده و نقیصه رو، باید فاعل این زیاده و نقیصه رو به او بدهد. در چنین حالتی میشه مخلوق.
یعنی قوه هست که بالفعل شدنش احتیاج به فاعل داره.
قوه احتیاج به بالفعل شدنش احتیاج به فاعل داره، یا قابل اگر بخواد مقبول رو بپذیره احتیاج به فاعل داره. هر جور تعبیر کنید درسته. و اما استلزام زیاده و نقصان للمخلوقیت به این جهت است که احتمال و قبول لابد له من فاعل به ضروره، و اونجا که فاعل بیاد مخلوقیت میاد. خب در تموم شد این مطلب، تمام استدلال تموم شد. و دلیل اولی که میگفت اگر خداوند جسم باشد یا صورت باشد مخلوق خواهد بود روشن شد و توضیح داده شد. اما در کلام امام در اون استلزامی که در قیاس دوم وجود داشت در کلام امام یه نکته‌ای هست، اون نکته رو من اشاره کردم ولی الان تفصیل میدم. امام برای جسم و صورت تناهی درست میکنند، محدودیت درست میکنند، بعدن زیاد و نقیص رو درست میکنند. یعنی کنه و زیاده و نقیصه میشه با واسطه، میشه لازم جسم منتها با واسطه، اما تناهی و عدم تناهی میشه لازم بی واسطه. ایشون این مطلب میخواد توضیح بده که حد و تناهی لازم بی واسطه است و زیاده و نقصان لازم محل واسطه است. خب یعنی رتبه تناهی مقدم است بر رتبه زیاده و نقیصه، یا بر رتبه قبول زیاده و نقیصه. ایشون اینطور بیان میکنه که تناهی یا قبول حد تقریبا از فصول کمه و نقصان و زیاده از لوازم کمه و فصول مقدماً بر لوازم، چون فصول باید بیاد معروض رو تموم کنه، لوازم به عنوان عارض بعدن بیان. رتبه فصول مقدم است بر رتبه لوازم، چون فصول متمم معروضند و تا معروض تمام نشود عوارض چه لازم چه مفارق عارض نمیشند. پس لوازم رتبهشون مؤخره. و امام هم توجه کردید، اول محدودیت رو فرمود بعد زیاده و نقصان. در قیاس اول محدودیت رو آوردن، در قیاس دوم زیاده و نقصان رو آوردن. پس محدودیت رو اول قرار دادن، زیاده و نقصان رو دوم قرار دادن. نفرمودن جسم محتمل زیاده و نقصان است و اگر محتمل زیاده و نقصان است متناهی است، بلکه فهمیدن جسم متناهی است و اگر متناهی است قابل زیاده و نقصان است. تناهی رو اول آوردن، زیاده و نقصان دوم آوردن. ریتش هم این نکته است گفتیم. و علما ان الامام علیه السلام جعل الحد و التناهی لازما اول للکم، کبیر رو به لازم میکنه، با اینکه خودش بعدا میگه فصله. اما در کلام امام به عنوان تالی آمد، پس لازم بود، یعنی مقدم شد ملزوم، تالی شد لازم. امام او رو لازم قرار دادن ولو فصله، ولی در کلام امام به صورت لازم آمد، یعنی به صورت تالی آمد و تالی هم لازمه. لذا ایشون میگه امام او رو لازم اول قرار داد. لازم اول قرار داد یعنی تو قیاس اول او را لازم گرفت، در قیاس دوم چیزی دیگر را لازم گرفت، که اون در قیاس دوم اون لازم شد لازم این لازم. همینطور شد دیگه، چون ما این لازمی رو که دقت کنید در قیاس اول داشتیم که تالی قیاس اول بود، بردیم مقدم قیاس دوم قرار دادیم، اون وقت زیاده و نقصان شد لازم این مقدم، یعنی لازم این لازم. در قیاس اول این تناهی شد لازم، در قیاس دوم اون زیاده و احتمال زیاده و نقیصه شد لازم این لازم، یعنی لازم این تالی. از امام رو لازم و لازم قرار دادن و اون تناهی رو لازم قرار دادن. بعدم که امام علیه السلام تناهی، حد و تناهی رو لازم اول برای کم قرار دادن و جعل از زیاده و نقیصه و نقصان رو از لوازم ثوانی. چرا این کارو کردن؟ و ذالک به این جهت است که فرض حد، لأن فرض الحد من فصول الکم، فرض حد از فصول کم، یعنی کم رو وقتی میخوام تعریف کنیم متصل باشد میگیم قابلون للعباد ثلاثه. قابلون للعباد ثلاثه یعنی متناهیست و محدود، یعنی تو خود این تعریف شما تناهی رو اخذ میکنید. وقتی تو تعریف اخذ کردید میشه فصل، لازمه که تو تعریف اخذ نمی کنید، عوارضی که تو تعریف اخذ نمی کنید. لأن فرض الحده من فصول الجمع و ما لم یثبت تناهی یعنی فصل، لم یثبت سایر اللوازم. اگر فصل ثابت نشود معروض تمام نمی شود، وقتی معروض تمام نشد ثابت نمی شود سایر لوازم. کلمه سایر به کار می بره به معنی باقی، نمیتونیم اینکه سایر رو به معنی کل بگیریم، نمیتونیم به معنی تمام بگیریم، چون نفتیشه لا یثبت تمام لوازم مفادش اینه که بعضی ثابت میشه بعضی ثابت نمیشه، در حالی که مادامی که فصل نیاد هیچی از لوازم ثابت نمیشه، نه بعضی ثابت بشه بعضی ثابت نشه. پس سایر در اینجا معنی کل نمیتونیم بگیریم چون نفت پس سرش آمده، باید به معنی بقیه بگیرید. در حالی که ایشون میگه تناهی فصله، بعد میگه سایر لوازم، معلومه تناهی یکی از لوازم گرفته، بعد میگه بقیه لوازم. تناهی که تو گفتی فصله، چطور الان میگی سایر لوازم؟ یعنی اینو یکی از لوازم گرفتی بقیه هم بقیه گرفتی. جواب اینه که تناهی ولو فصله، ولی چون امام لازم قرارش دادن در قیاس، ایشون تعبیر به لازم کرد، تناهی رو لازم قرار داد، بعد میگه سایر لوازم یعنی بقیه لوازم غیر از تناهی. از زیاده و نقصان من فروع تناهی، این از تعلیق برای لا یثبته. چرا اگر تناهی ثابت نشد زیاده و نقصان ثابت نمی شود؟ سایر لوازم در اینجا منظور زیاده و نقیصه است، هرچند همه لوازم دیگر منظوره، ولی اون چه که مورد بحث ما زیاده و نقیصه است. مادامی که ثابت نشود تناهی، ثابت نمی شود نقصان. چرا ثابت نمی شود؟ زیرا زیاده و نقصان من فروع تناهی است و تا اصل ثابت نشود فصل ثابت نمی شود. و کزل مصابت و لا مصابت هم لازم تناهی است، این هم جز لوازم ثانی است. نه تنها زیاد و نقصان جز لوازم ثانی است، مصابت و لا مصابت هم که از لوازم کمه جز لوازم ثانی است. خب این داری چی میگه کزل مصابت و لا مصابت؟ خب یه مطلبیه، ولی ازش استفاده میکنیم، ازش استفاده میکنیم که تعریفی که حکما برای کم آوردن تعریف به لازمه، تعریف به فصل نیست، یعنی رسمه نه حد. خودشون هم اعتراف کردن که این تعریف ما رسمیه، حدی نیست، چون مصابات و لا مصابات تو تعریف کم میاد. میگن کم عبارت از عرضیست که قبول میکند تجزیه رو و عدم تجزیه رو، یک، قبول میکند مصابات و لا مصابات رو، دو، مصابات و لا مصابات تو تعریف کم میاد و این جز لوازمه. پس تعریف از لازم تشکیل میشه، میشه رسم، نمیشه حد. ایشون در اینی که داره این مطلب رو بیان میکنه اشاره هم داره میکنه به اینکه تعریف حد، تعریف کم، تعریف رسمی یا تعریف حدی نیست. کما لیس بخاف علی المتدرب فی المقولات، متدرب یعنی تجربه دار، ماهر، مخفی نیست بر کسی که در مقولات متدرب باشد، اینا رو میدونه که کدوم لازم اولن، کدوم لازم دومن، کدوم اصلن، کدوم فرعن، همه اینا رو میدونه. اینا که ما داریم میگیم درست میگیم، کلام امام مطابق با قواعدی که داریم، ولی یا بگیم قواعد ما مطابق کلام ما، اونطوری نگیم کلام ما مطابق قواعد ماست، بگیم قواعد ما مطابق کلام ما. خب دلیل اول تمام شد، نکته‌ای هم که در مورد این دلیل اول می‌خواستیم عرض کنیم بیان شد، ان شاءالله دلیل دوم هم می‌ذاریم در جلسه بعد.